با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ای ما هوشنگ امیراحمدی است. آقای امیراحمدی استاد دانشگاه راتگرز در نیوجرسی آمریکا، تحلیلگر سیاسی و بنیانگذار شورای آمریکا ایران است که هدف این شورا بهبود روابط این دو کشور است. او در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تلاش کرد نامزد انتخابات شود، ولی شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. او پیش از انقلاب به آمریکا رفت و از دانشگاه کرنل در نیویورک دکترا در رشته برنامه‌ریزی و توسعه گرفت. آقای امیراحمدی چندین کتاب به زبان انگلیسی نوشته است، از جمله انقلاب و گذار اقتصادی، تجربه ایران، جزایر کوچک، سیاست‌های بزرگ، تنب و ابو موسا در خلیج فارس و آخرین کتاب او اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجاریه. تلاش‌های او برای بهبود روابط ایران و آمریکا باعث شد که هم در داخل ایران و هم از سوی مخالفان جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گیرد، ولی او معتقد است که برای تحقق دموکراسی در ایران باید خصومت دیرینه بین اون دو کشور پایان یابد. آقای امیراحمدی در نیوجرسی زندگی میکنند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای هوشنگ امیراحمدی، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه در ابتدا به من بگید که مهمانان شما برای مهمانی شام کیا هستند؟
سلام عرض کردم، عرض کنم که ما 5 نفر مهمون داریم: کوروش کبیر، قوام السلطنه، نلسون مندلا، مارکس و الینور روزولت.
بسیار خوب، حتما بعدا برای مخاطبان ما توضیح میدید که علت علاقه شما به این 5 نفر چی هست. ولی قبل از اون آقای امیراحمدی، این مهماناتون یه موسیقی هم میخوان، چه موسیقی میخوای برای اینا انتخاب کنید؟
بله، من بین موسیقی فیلم زد که مال میکوس تیودراکیس هست و این موسیقی ایرانی که میگه مرا ببوس مردد بودم، ولی خب در تحلیل نهایی فکر کردم زد بهتره، برای اینکه این افرادی که من اینجا دارم اولا زبان نمیدونن، فقط موسیقی میفهمند. زد موسیقی فقط صدا نداره، به نظر من اون بهترینه. و از طرف دیگه این من یه خاطره دارم از این موسیقی زد. من در سالهایی که جنبش سیاکل در جریان بود، من افسر سپاه ترویج بودم در لاهیجان و سرپرست منطقه سیاکل هم بودم. و اون موقع خب جریان بسیار انقلابی بود، ما در اون جریان بودیم، منم جوون بودم اون موقع و چند نفر بودیم، از ما زندگیمون شده بود این بچه ها در سیاکل و شبا هم بر می گشتیم و می شد موسیقی زد. من شاید اغراق نمی کنم 1000 بار این آهنگ رو شنیدم و هر بار هم که هنوزم میشنفم، نه فقط برمیگردم به اون خاطره بسیار خوب که منو به حرکت میاره و واقعا یکی از شاهکارهای تاریخ موسیقی برای نیروهایی که دنبال تغییر و حرکت و تجهیز نیروها هستن.
حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. آقای امیراحمدی، مهمان اولتون گفتید کوروش کبیر. کوروش رو برای چی دوست دارید؟
کوروش کبیر رو خب ما بهش افتخار میکنیم به خاطر اینکه به هر حال اولین امپراتوری تاریخ رو ساختی، اسم بزرگی برای ما هستش. کتیبه کوروش الان تو سازمان ملل ثبت شده، منشأ میگن عدالت و صلح و آزادی شده و در واقع اولین اعلامیه حقوق بشر میگن هست و من خب از افتخارات ماست. نکته دیگه که در مورد کوروش من دوست دارم برای این کتیبه و برای این خواست عدالت و آزادی و صلحش اینه که ایشون در زندگیش طرد انتقام سیاسی رو از اصول اصلیش قرار داده بود. ایشون مخالف انتقام سیاسی بود و در عمل هم وقتی که برنده می شد بازنده ها رو ازش انتقام نمی گرفت، انتقام سیاسی نداشت. نکته دیگه که به نظر من خیلی مهمه مشارکت جمعیه که در فکر کوروش کبیر هست. ایشون مرتب مشورت میکرد با سربازاش، حتی با عمراش، که حتما در واقع با اونها فکر میکرد نه برای اونها، با اونها کار میکرد نه برای اونها. سومین موضوعی که در مورد کوروش برای من مهمه اعتقادش به مذاکره و ایجاد اعتماد در دشمنه. ایشون اولا خب یه جنگجو بود، یه نظامی نابغه بود، ولی در این حال فقط با نظامیگری پیش نمی‌رفت. اول سعی می‌کرد با دشمن مذاکره کنه، متقاعدش کنه که اسلحه رو بذاره زمین و یک جوری هم این اعتماد دارش به وجود می آورد که دشمن واقعا اینو به زمین میذاشت. میگن بابل ایشون بدون جنگ فتح کرد برای اینکه تونست خانه کنه پادشاه بابل که تمشیر بذاره کنار و مقاومت نکنه. خب این مذاکره با صلابت در چارچوب ایجاد اعتماد در دشمن یک نکته بسیار مهمیه که برای امروز ما هم خوبه. عرض کنم که ایشون ضمناً به نظر من یه آدمیه که مرتب میخواد فعال باشه تو زندگیش، مرتب هیچ وقت ایشون سر جاش ننشست. و این حرف که کوروش تو بخواب من بیدارم واقعا بی خود بود. کوروش من اعتقاد دارم برگشته گفته نه شما بخوابید نه من میخوابم. به هر حال کوروش برای ما درس بسیار بزرگی داره. ما باید به آزادی، عدالت، صلح احترام بذاریم، طرد انتقام سیاسی رو در چارچوب قانون اساسی به نظر من باید طرد کنیم، باید مشارکت جمعی رو واقعا عمده کنیم. به مذاکره امروز یکی از بزرگترین نیازهای کشور ماست، ولی مذاکره با صلابت و در جهت اعتماد در دشمن. و این کارهایی که به نظر من حرفایی که ما از کوروش یاد میگیریم، یاد گرفتیم و امیدوارم که ازش استفاده کنیم.
حالا میرسیم به مهمان دوم شما، قوام السلطنه، که نخست وزیر بود هم در دوران فکر کنم قاجار هم پهلوی. قوام السلطنه رو چرا شما دوست دارید آقای امیر احمدی؟
ببینید آقای قوام السلطنه برای من مظهر یک سیاستمدار روشنفکره. ما تو ایران تا بخوای روشنفکر سیاسی داریم، ولی سیاستمدار روشنفکر به اندازه انگشتان دستمون هم نداریم. خب قوام یه آدم تحصیل کرده، یه حقوقدان، آدم خیلی شیک پوشیه. 5 بار نخست وزیر شد، 9 بار وزیر شد و در یک دوره بسیار پرتلاطم تو تاریخ ایران، جنگ جهانی اول و دوم در این سمت ها بوده، با نیروهای مختلفی از کلونل پسیان تا پیشوری تا غازی محمد دست پنجه نرم کرده و از اون مهمتر با استالین روسیه. و در واقع اینجا همون سیاست مداریش میاد که ایشون هم با امریکا، هم با انگلیس و هم با روسا به یک شکلی این وسط داره بازی میکنه. ایشون در واقع بنیانگذار فکر باز کردن رابطه و حرکت به سوی امریکاست. یک چیزی در موردش ایشون برای من بازم جالبه اینه که ایشون استعفا میکنه. ما اصلا فراموش کردیم تو تاریخ اخیر که سیاستمدار میتونه استعفا هم بکنه. ایشون 5 بار که نخست وزیر شد هر 5 بار استعفا کرد.
آقای امیر احمدی، شما در مورد ویژگی های قوام السلطنه به عنوان یه سیاستمدار گفتید، ولی خیلی از ایرانی ها میگویند او قیام 30 تیر رو در زمان ملی کردن صنعت نفت ایران سرکوب کرد و اونو به این خاطر به یاد میارن.
30 تیر مشکل ملی کردن نفت نبود و مبارزه بود بین شاه و مصدق و بعد شاه که در واقع دشمن قوام بود، برگشت به قوام، ازش خواست که نخست وزیر بشه و قوام نخست وزیر شد و بعد اون اعلامیه معروف خودش رو داد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده رو گفت که به همه نیروهای کشور ازش بعدشون اومد و اینا همه ریختن تو خیابون. به اون قیام 34 به وجود اومد که متاسفانه باش برخورد نظامی شد، که البته این برخورد نظامی رو قوام نکرد برای اینکه ایشون ارتش دستش نبود، شاه این دستور رو داده بود، ولی خب چون آقای قوام نخست وزیری رو قبول کرده بود این نیرو به طرف دشمنی با ایشون رفتن و ایشون هم استعفا کرد و این باعث شد که بعد از اون دیگه ایشون از سیاست بره بیرون، حتی مجلس زندگیشو تاراج کرد و داد به مردمی که شهید شده بودن در اون حادثه. نکته‌ای که در اینجا من میخوام بگم اینه که 34 شاید هم یک جریان منفی برای آقای قوام هستش، من اینو هم خودم هم میپذیرم، اما من فکر کنم بعد یک جور دیگه هم بهش نگاه کرد. آقای قوام مرد روش و روند بود، مرد نتیجه نبود. ایشون به نظر من بهترین نمونه یک جریان سیاستمداریه که میخواد دموکراتیک حرکت کنه. جریان 34 به نظر من اگر اتفاق نمی افتاد و اگر قوام اونجا چند سالی نخست وزیر می شد و بعد آقای مصدق بعدن می اومد، حتما 28 مرداد اتفاق نمی افتاد و آقای مصدق سرنگون نمی شد. یعنی در واقع 34 تبدیل شد به 28 مرداد و سرنگونی خود آقای مصدق. درسته که قوام هم باخت، ولی مصدق هم باخت و نه فقط مصدق باخت که همه ما باختیم. و این باید به این جریان 34 اینجوری هم نگاه کرد، ما نباید مقطعی به این جریان فقط نگاه کنیم. به حال من قوام رو به این شکل نگاه میکنم، یه سیاستمدار روشنفکری که در مقطع بسیار مشکلی در تاریخ ایران وارد میدون شد و از همه مهمتر اینم بگم که ایشون فرمان مشروطیت رو هم ایشون نوشته، دست نوشته ایشونه که در واقع یادگاری ایشونه.
آقای امیر احمدی، مهمان سومی که شما انتخاب کردید کارل مارکس، بنیانگذار کمونیسم جهانیه. در کنار قوام السلطنه کوروش، انتخاب مارکسی خورده به نظر من عجیب میاد. شما به مارکس چه علاقه ای دارید؟
من فکر کنم که مارکس ارتباطی هم با اینا داره، مثلا با کوروش، به این معنا که شاید کوروش اولین سوسیالیست دنیا بوده با این کتیبش که از عدالت، از آزادی، از برابری و از اینا حرف میزنه. در واقع عملا ایشون پیشرویه که بعدها نیروهای چپ و مترقی وارد میدون بشن. اولا مارکس رو بگم که ایشون یه متفکر انقلابی، فیلسوف، یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفهای دنیا، اندیشمندان جهانه. در واقع ایشون، باید اینجوری بگم بهتون که شاید بیش از همه پیامبران خدا ایشون طرفدار داشته، بیش از حداقل یک دوم مردم دنیا در یه وقتی طرفدار مارکس و ایدهش بودن. منیفست کمونیستش بیش از هر کتابی در تاریخ شاید خونده شده. ایشون یه آدمیه که در واقع به تغییر اعتقاد داره. مارکس میگه که فلاسفه قبل از من اومدن و میخواستن دنیا را تفسیر کنن، به تفسیر کردن، ولی من اومدم دنیا را تغییر بدم، فقط تفسیر نکنم. و برای که این تغییر را انجام بده اومد از دو تا فکر استفاده کرد. یکیش مال هگل بود که در واقع اون دیالکتیکش بود و دوم مال فیورباخ بود که ماتریالیزمش بود، ولی هر دوی اینا رو واقعا از پا روی سر گذاشت و ازش چیزی درست کرد به نام ماتریالیزم دیالکتیکی که هم در واقع به من یه روش فکری و روش علمی از اون استفاده کرد و اومد هم تاریخ جهان رو سعی کرد توضیح بده و هم این که اصلا در این دنیا اقتصاد چه نقشی در زندگی ما داره. برای مارکس اقتصاد بیشترین نقش داره، زیربنای زندگی ماست و از همه مهمتر ایشون اعتقاد نداره که تاریخ رو فقط شاه‌ها، نخست وزیرها و اینا میسازن، بلکه انسان‌های دیگری هم میسازن. یعنی که مبارزه طبقاتیه. اینو مارکس خیلی دقیق میگه، میگه تاریخ همه جوامع تا کنون مبارزه طبقاتی بوده و در آینده هم خواهد بود و ما هم تاریخ خودمون رو خودمون میسازیم، ولی نه لزوما اونطور که همیشه خودمون میخوایم. انقلاب میکنیم، میخوایم ازش دموکراسی و عدالت و حقوق بشر و همه چی در بیاریم، ولی خب یه چیز دیگه ازش در میاد. به نظر من مارکس برای من بیشتر یک به اصطلاح روش مارکسیسم، البته خود مارکس میگه من مارکسیست نیستم، یعنی بخواد یعنی نمیخواد بگه یه دوگم به وجود نیاورده، یه مذهب نیست، یک نوع روشه. یعنی همین که میگه من مارکسیست نیستم یعنی من دوگم نیستم، من یه روش آوردم و به این روش نگاه کنید. من فکر کنم که مارکس رو باید اینجوری بهش نگاه کرد. Gusta maquillado tito que totito que de mi lo
مهمان چهارمی که شما انتخاب کردید نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبیه.
ماندلا منو واقعا مجذوب خودش میکنه، شخصیت عجیب و غریبی داره. یه آدمیه که با مبارزه مسلحانه شروع میکنه، زندان میره، 27 سال تو زندانه، هر بدبختی که بخوای سرش اومده، ولی وقتی که از زندان آزاد میشه اولین کاری که میکنه با دشمناش صلح میکنه، با خیلی روشن و مشخص انتقام سیاسی رو ترد میکنه. اما ترد انتقام سیاسی براش فقط بخشیدن به اصطلاح دشمناش به بدکاره ها و بد اخلاق ها و این آدم های فاسد در خفا و نیست و نمیخواد ظلمشون رو نادیده بگیره. به همین دلیل هم یک کمیسیونی درست میکنه به نام حقیقت و آشتی، یعنی اول میگه حقیقت رو من میخوام بگم به مردم دنیا که بدونن که این نجات پرستا در افریقا چیکار کردن. اما وقتی که این حقیقت رو فهمیدیم، مردم آموزش پیدا کردن، دیگه لازم نیست دنبال انتقام بریم، همون کافیه. و بعد اینجا بحث آشتی میاد. ایشون به نظر من به یک شکلی ادامه کوروشه، به این معنا که از یه طرف هم نظامیه، مبارزه میکنه، تفنگ دستشه مثل کوروش، و هم مذاکره میکنه، هم دشمنشو میبخشه، ولی در این حال هم این بخشیدن رو به عنوان یه سرپوش گذاشتن روی جنایت ها نمیکنه. ایشون اعتقاد داشته و مثل خود کوروش و مارکس و دیگران که هر کس که جنایت رو مخفی کنه خودش جنایتکاره. و این کاری بود که ماندلا کرد، اومد اون کمیسیون حقیقت آشتی رو گذاشت که جنایت مخفی نشه، ولی در این حال وقتی که جنایت رو باز میکنی دنبال عدالت میری نه انتقام. من فکر کنم مردم ایران از ماندلا و کوروش واقعا خیلی چیزا میتونن یاد بگیرن، و از مهمترین چیزی که میتونن یاد بگیرن همین طرز انتقام سیاسیه. من اعتقاد دارم که در قانون اساسی ما باید یه لایحه داشته باشیم الان ببرن و در قانون اساسی این انتقام سیاسی طرد بشه. من نمیدونم چرا در قانون اساسی ما نه در زمان مشروطیت و نه الان انتقام سیاسی رو ما طرد نکردیم، و من امیدوارم که این اتفاق بیفته.
آقای امیر احمدی، مهمان آخر شما الینور روزولته.
خانم الینور روزولت، وقتی که اسمش رو میشنفم به یاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میفتم. برای من به شکل این خانم سمبل اون اعلامیه شده، و اما ایشون واقعا به عنوان یه سمبل معمولی نیست، ایشون واقعا سر این فکر کار کرد. ایشون خودش یک خانمی بود که اعتقاد واقعا به این اعلامیه و به اون حقوقی که در این اعلامیه هست داشت. ایشون تمام زندگیش با اینکه اشرافزاده بود، تحصیل کرده اروپا بود، ولی تمام فکر و ذکرش به زندگی مردم بود. آدم سخاوتمندی بود، طرفدار حقوق زنا بود، حقوق سیاه‌پوستا بود، طرفدار حقوق بیکاران بود، بی خانمانها بود، و اصلا خودش رفت روزنامه نگار شد که در مورد اینا بنویسه. و وقتی که زن آقای فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا شد، هم بازم به همین جوری رو روزولت بسیار تاثیر گذاشت. و به هر حال من فکر کنم که ایشون یه خانم برجسته‌ایه و باید جاشو در تاریخ پیدا کنه، و من فکر کنم تا حدود زیادی پیدا کرده. و میخوام از این فرصت هم استفاده کنم در مورد این اعلامیه حقوق بشر دست به کلمه بگم. ببینید دو چیز در مورد این اعلامیه حقوق بشر نادیده گرفته میشه. این حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نادیده گرفته میشه. در واقع حقوق بشر آدم برای این میره که باید آزاد حرف بزنی، عقاید تو نباید تفتیش کنن، زندان نباید ببرن تو رو، باید تمام حقوق شهروندی رو داشته باشی. میره به اینجا که بابا باید کار داشته باشی، باید فقیر نباشی، باید یک آدم می با اقتصاد درستی داشته باشی، باید در فرهنگ حاب داشته باشی، باید در امور اجتماعی این که چجوری بپوشی و چجوری زندگی کنی باید انتخاب داشته باشی. متاسفانه ما یک بدآموزی بزرگی رو در مورد اعلامیه حقوق بشر در ایران جا انداختیم. به این دوستان روشنفکر سیاسی ما واقعا مقصر این کارن. به همین دلیلم به نظر من این اعلامیه خیلی بیراهه رفته. باید برگردیم به مجموعه، به جامعیت این حقوق، نه فقط یه بخشی از اون.
حالا آقای امیر احمدی، مهمانات که معلوم شدن از کوروش 2500 سال پیش تا خانم الانور روزولت آمریکایی و مارکس و قوام و نلسون ماندلا، شما برای این مجموعه میخواین حالا چه غذایی درست کنین در این مهمانی شام که به طبع همشون سازگار باشه؟
مجموعه مهمونام جهانی هستند و بنابراین فکر میکردم یه غذایی رو که باید هم امریکایی دوست داشته باشه، هم ایرانی دوست داشته باشه و هم افریقایی دوست داشته باشه اینو بخورن. به همین دلیل من هرچی فکر کردم رسیدم به اینجا که پلو کباب گیلانی با فسنجون میرزا قاسمی به اندازه کافی جهانی هست و غذاهای بسیار متنوعی هستند و در واقع هیچ کس به نظر من توی اون جمع نیست که حداقل یکی از این غذاها رو واقعا دوست نداشته باشه. و من ضمناً میخوام در اون شب شراب هم بیارم اونجا وسط رو میز که هر کس خواست بخوره و شراب خلر شیراز رو میخوام بیارم رو میز و اینم به خاطر گل روی کوروشه. ما ایرونی ها 6000 سال شراب خوردیم. امروز هم به ما میگن که اگر کار خوبی بکنی، مسلمان خوبی باشی، تو اون دنیا به شراب میدیم. بنابراین شراب چیز بدی نیست. به همین دلیل هم من فکر کنم که برای گل روش روی کروشم که شده شرابم میارم رو میز که ایشون با اون شراب به فکر پرسپولیس و پاسارگاد خودش هم باشه و بعد هم وقتی که بیاد پاسارگاد میفته یادش هم بیفته که ملت ایران بهش وفادارن و اگر میخواد بدونه بدونه که هفت آبان که روز کوروشه مردم اونجا جمع میشن و واقعا سنگ تموم میذارن براش. و من فکر میکنم که این مجموعه غذا با این شراب و با اون تاریخ با هم خیلی خوب جور در خواهد آمد و همه رو خوشحال خواهد کرد.
آقای امیر احمدی، حالا غذاتونم که معلوم شد، در سر میز شام بین این جمع چه بحثی فکر میکنی میتونه جریان داشته باشه؟
ببین من فکر کنم در واقع چیزی که اینا رو همه رو به هم نزدیک میکنه و یکی میکنه فکر تغییره. همه اینا آدم های تغییرن، از کوروش و ماندلا و مارکس گرفته تا الانور روزولت تا حتی قوام، اینا آدم های تغییر هستن و تغییر رو هم به نظر من کم یا زیاد در جهت ایده های نظیر عدالت، آزادی و صلح میخوان و در عمل هم این تغییر رو در چارچوب تعامل، عملگرایی، مذاکره و یه مذاکره با صلابت میخوان. یعنی در واقع من فکر میکنم تو اون جمع اول یک بحثی در مورد این میشه که به هر حال این دنیا تغییر لازم داره و تصادفاً امروز دنیا واقعا تغییر میخواد، نه فقط ایران، که هر جای دنیا میریم بحث تغییره و این تغییر توی فکر همه هست، توی فضا هست، توی این هوا هست. و اما اینکه این تغییر باید برای چی باشه، بحث عدالت خیلی عمده است، آزادی عمده است و از همه مهمتر صلح که تمام دنیا به هم ریخته است، از خاورمیانه گرفته تا هر جای دیگری. در واقع من فکر کنم این حرفا و ایده تغییر و عمل تغییر بسایی که در اون شب به نظر من خیلی گل خواهد کرد. و من فکر کنم قوام هم اینجا به بسای این وسط مهموندار جلسه به این شکلی خواهد بود که این ایشون آدمیه که میتونه با همه بسازه، با امریکایی، با انگلیسی، با روسی، با چپ و راست، همینجور تو تاریخ زندگیش هم همینه، از شاه گرفته تا طبقات پایین همینجور سعی کرده با همه نیکجوری کار کنه.
بسیار عالی. من فکر میکنم بحث بسیار جالبی حتما خواهد بود بین کوروش و کارل مارکس، فکر میکنم، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای هوشنگ امیر احمدی، خیلی سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
آقای سبا خیلی متشکرم از شما، لطف کردید، خیلی ممنونم.